بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خب امیدوارم که انشالله عزاداری های همگی تا این ایام تا این ساعت مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد و انشاءالله از مواهب مکتب حسینی برخوردار شویم و عشق و شور و شعور به مکتب ابی عبدالله در همه ما روزافزون شود انشاءالله. خب طبق روال معمول چون سلسله بحثایی که برای شبهای جمعه داشتیم قبل از تعطیلات اون بحث خاصی رو که به مناسبت اون ایام بود جمعش کردیم تمام شد وعده کردم از اول مهر که جلسات شروع میشه بحث جدیدی رو با هم آغاز بکنیم. ما این چند جلسه ای که گذشت غدیر بود و بعدش هم که مناسبت دهه محرم بود، امشب در واقع اولین شبی است که ما بحث جدیدی رو که قرار با هم آغاز کنیم رو عرض خواهم کرد. با خود فکر کردم که ما موضوعاتی رو در قرآن انتخاب کردیم، بحث کردیم، حالا چه موضوعی رو در قرآن پی بگیریم؟ خب میدونید تمام مطالبی که در قرآن هست به صورت ریشه‌ای و اصلی در مورد یکی از این سه موضوعه، یا عقاید، یا احکام، یا اخلاق. حالا چه در قالب ادله بیان کنه، چه در قالب موعظه بیان شده، چه حتی در قالب یه بیان تاریخی و داستان، به یکی از این سه مطلب میخوره. یا مربوط به بحث اعتقادی من و شماست، یا مربوط به بحث احکامی و وظیفه عملی ما، یا مسائل اخلاقی. یکی از مباحث اعتقادی که شاید تعجب آور باشد از نظر کمیت، بیشترین آیات قرآن به اون اختصاص داره، یعنی در مرحله اول از نظر تعداد و کمیت اگر بخوایم ما دقت کنیم بیشترین آیات قرآن کریم در شمارش به این مطلب مربوطه، اون معاده. و و اونقدر راجع به معاد خداوند در قرآن به صور مختلف برای ما بیان کرده که حتی تعداد آیات مربوط به معاد از تعداد آیات مربوط به توحید بیشتره. اول از نظر تعداد معاده، دوم توحیده. حالا چرا و چه موضوعاتی در زیر مجموعه معاد می گنجه انشالله با همدیگه بحث خواهیم کرد و نمیدونم چقدر طول می کشه، دیگه خدا می دونه چقدر از این آیات ما می رسیم با هم بحث کنیم، دیگه با خداست. ولی لااقل یک آیاتی که جنبه های شاخصتری رو در بحث معاد داره ما با هم پی خواهیم گرفت. سوژه اصلی قرآن کریمه، ولی ممکنه به مناسبت لازم بشه از روایات استفاده کنیم، از تحلیل عقلی استفاده کنیم، مطالبی رو که حکما در اون رابطه گفتن با هم بحث کنیم، عرفا در این رابطه چی گفتن با هم بحث کنیم، متکلمین چه تذکراتی دادن، به اندازه‌ای که وقت اجازه بده انشالله با هم پی میگیریم. حالا پس موضوع ما انشاءالله از این شب جمعه، جز مناسبت‌های خاصی که تغییر خواهد کرد، ما شب‌های جمعه فعلا از این هفته بحث معاد در قرآن رو با همدیگه انشاءالله پی خواهیم گرفت. اولین مطلبی رو که در رابطه با معاد میخواییم ما اونجوری که قرآن به ما یاد داده اشاره کنیم اینه که قرآن میفرماید شرط هدایت، شرط بهره‌مندی از قرآن و شرط ثمردهی زحمت پیغمبر اسلام برای من و شما یقین پیدا کردن به معاده. اول سوره بقره همتون حفظید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین. این الذینه رو که بیان میکنه درست یؤمنون بالغیب رو بیان میفرماد، یقیمون الصلات رو فرموده و مما رزقناهم ينفقون رو فرموده، ولی آخرش میگه و بالآخرت هم یوقنون. حتی از یؤمنون به نظر میرسه یه کمی مسئله رو بالاتر برده. حالا انشاءالله میخواییم بحث کنیم چیه؟ ما بناس از قرآن درس بگیریم و در قرآن تدبر، تعمق، تفکر داشته باشیم. این که می‌فرماد و بالآخرت هم یوقنون، یقین داشته باشند به آخرت. خب قرآن کریم خیلی تأکید می‌کنه دنیا آخرت، دنیا آخرت زیاد. حالا من اینو هم عرض می‌کنم مخصوصاً دوستان عزیزی که خودشون تو این زمینه‌ها کار می‌کنن و تلاش هایی هم دارن، از اونا این خواهش رو میکنن که بنده همه این آیات امکانش نیست بیاریم اینجا بحث کنیم چون خیلی طول میکشه. ولی مثلا همین موضوع که الان عرض کردم، اگر قرآن میفرماید و بالآخرت هم یوقنون، خب آیاتی که راجع به دنیا و آخرت بحث میکنه ممکنه یه دونه، دو تا، سه تا، پنج تاشو بنده اشاره بکنم، ولی اگه دوست داشتید کار کنید برید تو قرآن این آیاتو در بیارید. ببینید قرآن کریم چقدر تأکید داره نسبت به موضوع این که شمایی که در دنیا دارید زندگی میکنید، خب ما تو این دنیایی یه واقعیتیست، چشم وا کردیم، شناخت پیدا کردیم، آگاه شدیم، فکرمون به کار افتاده، ما بودیم این دنیا. اما چقدر قرآن تأکید داره خودت رو محصور به این دنیایی که داری میبینی نکن و تصورت این نباشه که همه هستی همینه، شناختت این نباشه که تو در دنیا پیدا شدی، در همین دنیا هم که زندگی میکنی به دنیا خلاصه میشه و تمام میشه. تعابیر مختلفی رو قرآن کریم در این رابطه برای ما به کار برده که من حالا به عنوان نمونه اول از اینجا شروع میکنم. شما در سوره مبارکه عنکبوت آیه شماره 64، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. خب ترجمه ظاهریش و ما هذه، این
این حیات دنیا، همین حیات زندگی که ما همه باش آشناییم و داریم میبینیم. و ما نیست این حیات دنیوی الا مگر اینکه لهو و لعب. بزرگانی که دقت در مباحث تفسیری دارن مثل مرحوم علامه در المیزان به این نکته ها توجه کردن. یک، چرا راجب دنیا حاضهی فرموده؟ خواسته تحقیر کنه. انظر ادبیات عرب همینی که میبینید. ببینید شما یه وقت هست نسبت مثلا یک فردی رو یا یک کتابی رو، شخصی داره با شما صحبت میکنه میگه فلان کتاب چنین و چنان بود یا فلان شخصیت اینجوری بود، شما فهم همینه میگی؟ همین که اینجا بود؟ یعنی یه نوعی تحقیر میخواید بکنید. خداوند داره میگه حاضهی، همین زندگی که میبینید. این اون وقت تحقیر بعدیش که با تصریح دو تا کلمه در زبان عربی، یک لهو، دومی لعب. و ما نیست حاضه الحیات و دنیا، همین زندگی که پیش پا افتاده است و بالاخره 4 سالی میایم توش و میخوریم و میزنیم و میگیریم و میمیریم و میریم، این حیات دنیوی نیست الا مگر یک لهو دو لعب. فرق لهو با لعب چیه؟ لهو کار بیهوده است که بر مبنای هوسرانی و لذت‌های شهوانی انسان ممکنه این رو انجام بده. حساب و کتاب هم نداره. حالا ممکنه تو هر زمینه‌ای پیش بیاد انسان بر مبنای ارضای خواسته‌های هوسی خودش به این کار دست بزنه. لعب کارای کودکانه بازیگوشی رو میگن. حتی قانون هم داره. حتی اون بچه‌ها که با هم بازی میکنن قانون داره. گاهی بچه های عزیز 40 ساله 50 ساله هم که یه بازی هایی که میخوان با هم انجام بدن، اگر بازیه باز قانون داره، اون تا بازیه. مثلا بچه الان داره میگه تو پادشاه باش، تو وزیر باش، تو نمیدونم چی باش، تو چی باش. طبق اگر یکی تو بازی کمی میگه اینجا خراب کردی بازی رو، قرار بود اینجوری باشه، اما نتیجهش چیه؟ نتیجهش خیاله. با خیالی جنگشان و صلحشون، با خیالی نامشان و ننگشون. لعب کارای کودکانه رو میگن که حالت بازیچه داره، گرچه قانونمندم باشه، گرچه حساب و کتابم داشته باشه، بخواد تو یک روالی پیش بره، اما بازیه، همش تو عالم تخیلات برای خودش پیش میره. به همین دلیل یک نکته بسیار ظریف را مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان بهش اشاره کردن، هم در اون مجموعه آثارشون که انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا، دوستانی که با اون کتاب آشنان مطرح میکنن، تحت عنوان دنیا اعتباری است، آخرت حقیقی. اگه دنیا بحث داره و عالی، حالا انشالله بهش میرسیم. اون بر همین اساسه که میفرمان دنیا اعتباری است، آخرت حقیقی و واقعیه. حالا این بعد بهش میرسیم انشاءالله، ولی فعلا داریم این آیه رو با هم بحث میکنیم. و ما هذه الحیات الدنیا، همین دنیای پیش پا افتادهی که قرآن با کلمه هذهی خواسته مقداری تحقیرش بکنه، نیست الا لهو و لعب، بازی های کودکانهی که بالاخره تو این عالم داره صورت میگیره، و یا یک چیزای هوسرانی که بر مبنای هوس. اون وقت ادامه شو که راجع به آخرته با چند تا عنوان تأکیدی برای عظمت. یک، با انه و انه الدار الاخره، دنیا داریم آخرت، اما سرای آخرت. این آخرتی که در اول سوره بقره به ما فرمود شرط هدایت و شرط بهره‌مندی از راه انبیا اینه که و بالآخرت هم یوقنون، شما یقین به اون آخرت پیدا بکنید. اینجا وقتی مقایسه میکنه در آیه 64 سوره عنکبوت بین دنیا و آخرت، میفرماید اگر این دنیاست که این لهو و لعبه، این دنیا، اما دنیا میتونه غیر از اینم باشه، اون چیا لا میرسیم. اگر این دنیاست که لهو و لعبه، و ان الدار الاخره، خود این ان برای تاکیده، اما نه، حواستون رو جمع کنید، یعنی با این تعبیر بگم سرای آخرت و حساب دیگه ای داره، اینجوری بخوام بگم لا، این لام هم باز برای یه تأکید دیگره. لهی الحیوان، هی ضمیر منفصل، یه تأکید دیگر در ادبیات. تا اینجا سه تا تأکید، یکی انه، یکی لام، یکی هیه. و ان دار الاخره لهی الحیوان، یه تأکید عظیم دیگرم توش هست که جمله اسمیه است. از نظر ادبیات عرب وقتی که اینجا دارن یک خبری رو میدن با جمله اسمیه میارن، این تأکید رو میرسونه. یعنی چهار بار ذات اقدس الهی در مقابل قسمت اول آیه که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، بعدش چهار تا و ان دار الاخره لهی الحیوان با جمله اسمی که چهار تا شد. خب حیوان اینجا یعنی چی؟ دارای حیات، دارای زندگی. در مقابل حیات چیه؟ مماته. در مقابل زنده مرده است. یعنی اگر شما بخواید همونطوری که یک انسان زنده و مرده رو با هم دیگه مقایسه بکنید، خب فرق زنده و مرده تمام آثاری را که شما از یک انسان سراغ دارید مشروط به زنده بودنشه دیگه. اگه مرد که دیگه این آثار از او بروز پیدا نمی کنه. اگر درختی رو در نظر بگیرید، تمام آثاری که شما از یک درخت انتظار دارید، میوه بده، برگ بده، گل بده، سایبان داشته باشه، سرسبزی و و هرچی، مشروط به زنده بودن این درخته. اگر یه قناری خریدید تو خونتون جهت این که برای شما بخونه، تمام این آثار منوط به زنده بودنشه. اگر مرده بود همه این آثار هیچه. قرآن کریم میخواد بگه این دنیا مرده است، زندگی مال آخرته. خب ممکنه در برخورد اولیه انسان بگه قرآن خلاف یک امر واضح آشکار رو میخواد بگه. خب ما که داریم میبینیم زنده ایم، ما که داریم میبینیم نفس میکشیم، ما که داریم میبینیم راه میریم، ما که تو این دنیا این همه فعالیت داریم انجام میدیم، چی میخواد میگه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان دار الاخره لهی الحیوان. ما حیات و ممات را به دو گونه قبول داریم از دید قرآن کریم. عقلم اینو تایید میکنه. یک حیاتی که بین انسان و حیوان مشترک، حیوان نفس میکشه، انسان نفس میکشه، حیوان غذا میخوره، انسان غذا میخوره، حیوان ارضای غرائز میکنه، انسان هم ارضای غرائز میکنه. این حیات میشه حیات مشترک بین انسان و حیوان. اما اون حیاتی که مختص انسان است، که یه شبم توی دهه محرم به یه مناسبتی عرض کردم، فصل در کنار جنس. شما وقتی میاید یک نوعی رو از نوع دیگر رو متمایز بکنید، حتی فردی رو از فردی متمایز بکنید، حالا اول تو نوع عرض بکنم، میگید انسان و حیوان در این که هر دو صاحب حیاتن مشترکن، این اشتراک میشه جنس. اما چی نوع انسان را از نوع حیوانات دیگر جدا کرده؟ یه جنبه خاصی در این انسان است که دیگه بقیه حیوانات ندارن، که حیات انسانی مربوط به اونه. مثلا قدرت درک، عقل، اندیشه. همونطوری که حیات حیوانی به اقتضای اون درجه از حیاتی که بین انسان و حیوان مشترک بروز میکنه، حیات انسانی به اقتضای اون درجه از حیات انسانی که مختص انسانه بروز میکنه. نمیخوام بگم حیاتی که اون عامل حیاتی که در ماست، مثلا آ بین انسان و حیوان مشترکه، ب مختص انسانه، حیات انسان آی به علاوه ب، حیات حیوان آی منهای ب. نه، اینجوری عرض کنم، جز نداره، یک واقعیته که مراتب مختلف داره. اون عاملی که مربوط به حیات حیوانه، مثلا مرتبهش دهه، تمام آثار حیوانی بروز حیات مرتبه دهه. اون حیاتی که مال انسانه، مثلا مرتبهش بیسته، اگر از ده تا بیشتر آثارش بروز نکنه، ده تاش در واقع خفه شده، ده تاش در واقع مونده، 10 تاش بروز پیدا نکرده. بذارید در قالب یه مثال عرض بکنم، یه کمی روشن‌تر بکنه. عنایت بکنید. ما 2 تا درخت رو تو باغچه می‌کاریم، یه اشتراکاتی بین این 2 تا درخته. این درخت میتونه سبز باشه، این درخت هم میتونه سبز باشه. اما در این درخت یه قدرتی هست که میوه میتونه بده، اما این درخت دیگه میوه نمیتونه بده، بیده مثلا. حالا اگر ما اومدیم این درختی که میتونه میوه بده مثل بید، فقط برگ سبز داد میوه نداد، میگیم اون جنبه حیات نباتی که در این درخت بروز پیدا نکرده دیگه. پس علتش چیه؟ چی باعث شده که بروز؟ لذا میایم از یه مهندس کشاورزی کمک میطلبیم. آقا شما بیاید ببینید چی شده که این درخت قرار نبود که فقط بید باشه که سرسبزی ده، این قرار بود میوه بده. یا میتونه اصلاح کنه، یه کاری بکنه میوه دادنش بروز کنه، یا میگه نه این همینه، این بیماره دیگه، این میگه پس این درخت رو بکنیم، اینو به عنوان هیزم استفاده کنیم. به جای 2 تا درخت بگید انسان و جاندار دیگر. انسان یک درجه ای در رتبه حیاتش هست که میتونه اون همه آثار ارزنده رو براش بروز پیدا کنه، که مثلا یکیش نسبت به دنیا و آخرت که مورد بحث ماست بگه تمام دنیا در مقابل آخرت برای من هیچ ارزشی نداره. مگه امام حسین تو کربلا اینو بیان نکرد؟ مگه امیرالمومنین تو حکومتش اینو بیان نکرد؟ مگر اولیای الهی اینجوری نبودن و نمیگفتن؟ حالا اگر امیرالمومنین میفرماید از دنیا طلقتک 3، دنیا تو رو 3 طلاق دردم، یا اگر امیرالمومنین میاد تو بیت المال سکه های طلا، زرد، سکه های نقره، سفید، همه رو در راه خدا اون گونه که وظیفش رو انجام میده، بعد میفرماد ای زردها، ای سفیدها، شما در نظر علی هیچ جلوه‌ای ندارید، قری غیری. خب این چه چیزی در یه انسانه که دنیا رو اینجوری نگاه میکنه؟ اما اگر همونطوری که این درخت اون درجه‌ای که قراره در او وجود داشته باشه بروز نکنه، میگید انگار مرده است، بکنش بسوزونش. در انسان اون درجه حیات بروز پیدا نکنه، میگیم این انسان در واقع انسان زنده نیست، گرچه نفس میکشه و راه میره. نسبت به دنیا هم این که میگه دار حیوان آخرته، چون اون چه که بناست از حیات بروز کند، اگر هازه الحیات و دنیا باشه، اگه این دنیا باشه، بس غیر این دنیا چیه میرسیم؟ دنیای به علاوه آخرت. اگر این دنیا باشد لهو لعبه. خب اگه لهو و لعب باشه، لهو و لعب، خب مثل این که مثلا شما بگید یک دانشمند 35 ساله، 40 ساله، 50 ساله صبح تا شب فقط لهو و لعب داره، میگید این دانشمند نیست، این مثل این که همه قدرتش رو از دست داده، این مثل که شعورش از دست داده، این یه کاراییست که برای یه سن مثلا پایین میشه پذیرفته باشه. میگه اگر دنیا این باشد پس این حیات نیست. و ان دار الاخره، اما اون سرای آخرت، عرض کردم با چند تا تأکید، یکی ان، یکی له، له، یکی هیه ضمیر منفصل، یکی جمله اسمیه، پس 4 تا شد. حیات اگر میخواید، اون وقت اون آثار زنده بودن که قرار بروز کنه، این مربوط به دار آخرته. و ان دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اون وقت این نکته خیلی قشنگه، اگه اینو بدونن، اگه میدونستن. خب خیلی وقتا یک کودکی که سرگرم لعب است نمیفهمه که عمرشو داره با لعب میگذرونه. اونی که بهتر میدونه نظارت میکنه. لذا پدر، مادر، معلم، مربی حواسش جمعه که همه وقتی این بچه تو خونه یا مدرسه به بازی نگذره، میگه الان دیگه بسه، باید بیای کار دیگه بکنی. چرا؟ چون خودش نمیداند. اگه در حد دانایی خودش باشه خیال میکنه همش رو با بازی بگذرونه کافیه. انسان لو کانوا یعلمون، اگر این آگاهی را پیدا می کرد که حالا می خواهیم تو این بحث ها انشالله با هم پی بگیریم قرآن داره چه بینشی به ما میده، می خواد چی بفرماد، این لو کانوا یعلمون اگر تحقق بیابه می فهمه اگر حیات هست داره آخرته. اگر هازه الحیات الدنیاست، اگه این دنیاست، همینی که داریم میبینیم منهای ارتباطش با یه عالم دیگر، این که و ما هازه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، این که جز بازی و یک سرگرمی و یک هوسرانی چیزی بیشتر نمیتونه باشه. خب در سوره مبارکه روم آیه 7 عرض کردم که ما یه بحث بسیار دامنه‌دار قرآنی است که باید حالا یواش یواش اینو اول باز کنیم ببینیم تا به کجا میخواد ما رو ببره، تا بعد بتونیم از اون طرف شروع کنیم به جمع کردن ببینیم به چه نتیجه میخوایم برسیم. لذا روال بحث یادتون باشه، یک تکرار میکنم، اول سوره بقره میفرماید شرط بهره‌مندی از هدایت الهی که آخرینش پیغمبر اسلامه، بالاترین کتابش قرآنه، شرط بهره‌مندیش اینه که و بالآخرت هم یوقنون، باید یقین به آخرت داشته باشیم. در آیه 64 سوره عنکبوت نسبت به این آخرت داره به ما میگه اصلا داری که دار حیوانه فقط آخرته، اگه بخواید با دنیا مقایسه کنی این که لهو و لعبه. خب اینو داشته باشید. میایم سوره مبارکه روم آیه 7، اینو دقت بفرمایید. ذات اقدس الهی اونجا فرمود لوکانو یعلمون، اگه میدونستن میفهمیدن که حیات واقعی یه عالم دیگره. عیب نداره من مثال بزنم ساده تر بشه. دقت بفرمایید، اگر جنینی که در رحم مادر در حال رشده، لوکانو یعلمون، اگه میدونست که زندگیش مال رحم نیست، زندگیش مال عالم دیگه است، اصلا رحم مقدمه است، رحم زمین سازه، رحم و رشد در رحم مقدمه است برای حیات دنیوی دیگه، وگرنه تو رحم ما احتیاج به چشم داریم، احتیاج به گوش داریم، احتیاج به معده داریم، احتیاج به دست و پا داریم. و اگر کسی بخواد این را در عالم رحم در حد محدود نگری حیات رحمی حساب کنه، میگه مسخره است. غذای آماده که از مثلا عصاره جان مادر دارم تغذیه میکنم، رشد لازمم میکنم، برای چی میخوام؟ میگه اصلا حیات تو نسبت به رحم، حیات تو مال عالم بعدیه، صبر کن بری اونجا بعد متوجه میشی. تو اصلا برای این چشم میخوای که قراره تو دنیا زندگی کنی، دنیا چشم میخواد. تو برای این گوش میخوای که قراره تو دنیا زندگی کنی، دنیا گوش میخواد. تو برای این دست و پا میخوای که قراره تو دنیا زندگی کنی. تو برای این معده میخوای که تو دنیا قراره تغذیه داشته باشی، تغذیه معده میخواد. داره میگه اصلا تو این دنیا رو اگر ببینی لهو و لعبه، ولی اگر این دنیا رو مقدمه دیدی، و لذا در روایت پیغمبر تشبیه شده دنیا به رحم آخرت، این حدیثه، دنیا تشبیه شده برای آخرت مثل رحم برای آخرت. شما در اینجا ابزار لازم رشدی را که قرار در عالم واقعی که عالم حیات ادامه بدید در اونجا باید پیدا کنید. این تشبیه رو کردم که اون آیه 64 سوره عنکبوت معلوم بشه. حالا آیه 7 سوره روم رو دقت کنید، اونجا فرمود لوکانو یعلمون، اگه میدونستن. چی رو میدونستن؟ که بابا این دنیا مقدم است، ابزار، خودش بازیچه بیش نیست، داره حیات یه چیزی دیگره. حالا اینجا انسان‌هایی که در این دنیا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، تعبیر ظاهرا من الحیات، هازه الحیات همین ظاهره که لهو و لعبه، همین سرگرمی‌های دنیا، یه روز پول گیرش میاد دیگه ببینید با دومش گردو میشکنه، یه روز یه پستی بهش میدن دیگه توی پوست خودش هم نمی گنجه، یه روز یه امتیازی پیدا میکنه غافل از این که آقا همه اینها قراره در راستای اون هدف اصلی باشه. اگر همین پول در راستای هدف مفید نبود، مضر بود، حالا من در قالب مثال عرض میکنم، اگر جنین در رحم مادر در حال رشد قرار چشم پیدا کنه چون بعد میخواد، ولی الان یه چیزی پیش میاد علی ظاهر خیلی خوب ولی برای چشم دار شدنش مضره، اگر میدونست میگفت نمیخوام چون من قراره چشم داشته باشم. اینی که الان داری به من میدید چشم منو میگیره، من بعد محروم میشم. اینی که الان به من میدید معده منو ضایع میکنه، بعد من فردا تو دنیا باید 70 80 سال زندگی کنم، نیاز به معده دارم. لذا لوکانو یعلمون، اگه میدونستن چی میشد؟ نقطه مقابلش آیه 7 سوره روم، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، ظاهر حیات دنیوی رو، ظاهرش چیه؟ همین سرگرمی ها، همین زرق و برق های اینها، و هم عن الاخرت هم غافلون. غافلن که آقا اگر دنیا رو باید در ارتباط با آخرت ببینیم، آخرتی که اولش فرمود و بالآخرت هم یوقنون، در سوره عنکبوت هم فرمود که اگر دار حیات بخواید اونجاست. حالا که این ظواهر امر رو میبینه، اون وقت این رو، این ستا آیه رو فعلا داشته باشید. یک تعبیر زیبایی رو ذات اقدس الهی در آیه شریفه 115 سوره مؤمنون به کار برده. حالا با این ستا آیه که مجملن یک کمی آشنایی پیدا کردیم که باید یقین با دار آخرت داشته باشیم، دنیا رو نسبت به آخرت اگر منهای آخرت در نظر بگیرید که لهو و لعبه، اگر بخواید دار حیات حساب کنید که آخرته، و اونایی هم که این علم و آگاهی رو ندارن به ظواهر همین زندگی دلخوش میکنن، این غفلتی که نسبت به آخرت پیدا میشه، اون تعالی که بناس براشون حاصل بشه نمیشه. حالا آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون یه تعبیری به کار برده که خیلی زیبا و جای بحث داره. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. عجیب آیه است تو قرآن، عجیب آیه است. افحسبتم، آیا خیال کردید، پنداشتید، اینجوری فکر میکنید، همه این تعابیر رو میشه به کار برد دیگه. افحسبتم، آیا حساب کردید، آیا پنداشتید، آیا اینجوری فکر میکنید، آیا گمان کردید، انما این است و جز این نیست که خلقناکم عبسا. کلمه عبس یک بار تو قرآن به کار رفته همینجا، ولی مضمونش جای دیگه جوری دیگه به کار رفته. حالا عرض میکنم این کلمه رو ذات اقدس الهی در این رابطه به کار برده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا گمان میکنید که شما رو خلق کردیم، آفریدیم عبس؟ حالا توضیح میدم چیه. و انکم، و شماها، الینا، به سوی من، لا ترجعون، بر نمیگردید، یعنی همون چند روز دنیا میمونید تموم میشه میرید. خب اول رو کلمه عبس یک کمی دقت کنیم. فاعل وقتی فعلی از او سر میزنه در یه دستبندی کلی، یکی از این دو حالته: یک، فاعل قصد داره، منظور داره، آگاهه، عاقله، حکیمه، میدونه داره چی کار میکنه، بر مبنای یک هدف و قصد این کار رو انجام میده. اینو میگن فعل عاقلانه یا فعل حکیمانه یا عمل آگاهانه ی اندیشمندانه. نقطه مقابل فاعل همینجوری یک کاری، خیلی عذر میخوام، به قول عوام الناس هر دنبیلی، همینجوری یک کاری رو برای خودش انجام داده. از خودش هم میپرسیم چی کار داری میکنی؟ نمیدونم، دارم بیکارم، دارم خودم دارم بازی میکنم مثلا. منتها در بحث‌های انسان شناسی این مطلب رو اهل فن گفتن، تو روانشناسی هم من دیدم روانشناسا مطرح میکنن. مثلا فرض کنید یه نفر اونجا نشسته داره با ریشش بازی میکنه، میگن آیا این میتونه عبس باشه؟ میگن نه، خود این ممکنه خاروندن یه نوع فایده‌ای داره میخارونه. یا بعضی وقتا دیدی آدما تو فکر فرو میرن، برای اینکه تمرکز پیدا کنی همچه کاری میکنه، پس این حتی نمیتونه عبث باشه. یا با تسبیح داره، با یه وقت با تسبیح ذکر میگه، نه با تسبیح داره بازی میکنه، میگه با این تسبیح بازی کردن کار عبثه، این آدم که عاقله چرا داره این کارو میکنه. میگه یا در اون موقعی که این کارو میکنه توجه نداره، کارش کار سطحیه، بهش میگیم چی کار میکنی، میگه راست میگی حواسم نبودا، یا نه ممکنه داره توی یک موضوعی تعمق پیدا میکنه برای اینکه تمرکز پیدا کنه داره این کارو میکنه. از این کار ساده با تسبیح بازی کردن، با ریش بازی کردن بگیرید تا یک کار عمیق فکری مثلا ارزنده ای که انسان میخواد برنامه ریزی بکنه و روش انجام بده. هر چه فاعل، دقت بفرمایید چی عرض میکنم، هر چه فاعل عاقل‌تر باشه، داناتر باشه، با تجربه تر باشه، فعلش از عبث بودن خارج‌تره دیگه، طبیعیه. ممکنه بنده بر مبنای تجربه کم یه کاری رو انجام بدم، بعد از یه مدتی که تجربه بیشتری پیدا کردم بگم آره اون وقت این کار درستی نبود. چرا؟ چون بلد نبودم، ولی حالا یاد گرفتم. خب حالا ذات اقدس الهی، ما داریم از قرآن استفاده میکنیم، میخوایم قرآن رو بفهمیم، قرآن کلام خدا میدونیم. خدایی را که ما در اسلام شناخته ایم عاقل نمیگیم. چرا؟ چون عاقل به موجودی میگن که قوه عقل به او داده شده، خدا که خالق عقله، لذا به خدا میگن حکیم، یعنی کسی که عقل دارد و به دیگران عقل میدهد، کار او تمام بر اساس حکمته، یعنی بالاتر از عاقله. خدا که حکیمه، خب حکیم کارش حکمت داره، بس نمیتونه عبث باشه. از نظر منطقی خیلی قشنگ قیاس شکل اول تو این آیه که حالا اینو بعد بحث میکنم، فعلا اشاره میکنم، خلقت بدون معاد عبس از خدا سر نمیزنه، پس خلقت بدون معاد از خدا سر نمیزنه. قیاس شکل اول، آ مساویه ب، ب مساویه س، پس آ مساویه س. خلقت بدون معاد عبسه، این فعلا توضیح آیه است، ولی ما باید عقلیش بکنیم. حالا ما بحث عقلیش رو عرض میکنم. افحسبتم انما خلقناكم عبسا و انكم و شماها الینا لا ترجعون، به سوی من بر نمیگردید. یعنی اگر خلقت به گونه ای باشد که انا للهش باشه، انا الیه راجعونش نباشه، خلقت میشه عبس دیگه، آیه داره میگه. خب حالا اگر کسی بگه اینو قرآن گفته، من قبول دارم، میشه تحلیل عقلیش هم بکنید؟ بله تحلیل عقلیش میکنیم توی سقرای این قیاس. آمسابیه بهش رو اول با هم یه کمی بشکافیم. این که دنیا باشد آخرت نباشد، بازگشته به سوی خدا نباشد، عبس است که اونجا فرمود چیه؟ لهو و لعب است. تعبیر این هذه الحیات دنیا اگه همین باشد لهو و لعب است. فرمود اگه الینا لا ترجعون باشه عبسه. چرا الینا لا ترجعون نباشه عبسه؟ به جهت این که شما در این دنیا زورگویی ها، کلک زدن ها، اذیت و آزار کردن ها، بی عدالتی ها و و و و در طول تاریخ نوعاً به گونه ای بوده است که احقاق حق به صورت کامل صورت نگرفته. چقدر ظالما بودن که به عنوان عادل جلوه کردن تو این عالم، و حتی قرنها بعد از مرگشون هم هنوز بعضی اینها رو عادل دانستن. چقدر محقها بودن اینها رو به عنوان ظالم کشتن، و قرنها بعد از کشته شدنشون هم هنوز برای مردم شاید مطلب جا نیفتاده باشه. که من بارها این مطلب رو با این مثال ذکر کردم، حالا هم این مثال رو ذکر میکنم. شما یه مدرسه رو در نظر بگیرید، 50 تا شاگرد توی این مدرسه است، 10 تا معلم، یه مدیر دارن این مدرسه رو اداره میکنن. نظام مدیریت این مدرسه به گونه ای باشد، اونی که درس میخونه کسی بهش پاداش خوب نده، اونی که درس نمیخونه بهش پاداش خوب بدن. نمیگید این مدرسه مسخره است؟ میگید یا نمیگید؟ و همه اینو قبول دارن دیگه. حالا این مدرسه رو در یک سطح گسترده تر یه دانشگاه بگیرید. تو دانشگاه علل قاعده باید علم مطرح باشد و سواد. حالا اگر یه دانشگاهی داریم، هر کی عالم تره، هر کی با سواد تره، هر کی زحمت بیشتری میکشه بیشتر ضایع میشه، و هر کی بی سواد تره با یک شیطنت، با یه حق بازی بیشتر جلوه میکنه. میگید این که مسخره است که. دنیایی که آخرت نداشته باشد اینجوری هست یا نیست؟ خب مدیر این دنیا کیه؟ خدا هست یا نیست؟ پس خدا کار عوض کرده، نمیتونستی یه جوری قرار بده که این دنیا مثل اون دانشکده نشه، مثل. لذا خدا میفرماید اگر الینا لا ترجعون نباشه عبسه، برای اینکه این دنیا اختزاش همینه. اینم انشالله در ادامه بحث میکنم چرا دنیا اختزاش اینه. خدا میتونست یه کاری بکنه؟ دنیا یعنی این. خوب دقت داشته باشید، بارها اینو عرض کردم، ذاتی و شی لا ینفک عن شی، اینو دقت بکنید. یعنی شما بگید آقا من عدد 2 میخوام که رتبهش از 2 بیشتر باشه، سوال غلطه. 2 یعنی رتبهش از 3 کمتر. دنیا یعنی این. آخرت میخوای؟ بله. عالم مجردات میخوای؟ بله. ملکوت دنیا یعنی همین، هاذه دنیا. یعنی این دنیاست. منتها شما میتونی در دنیا باشی دنیایی نباشی. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اون دیگه اون حالت ایدئال بهره‌مندی از دنیاست در ارتباط با آخرت. بذارید باز با یه مثال عرض کنم. ببینید این مطلبی که مرحوم علامه فرمودن و بسیار عمیقه، دنیا اعتباری است، آخرت واقعی که باید بهش بپردازیم. من فعلا یک اشاره میکنم. شما فرق اعتباری و واقعی رو در فلسفه اول دقت کنید. امر واقعی یعنی واقعیت داره، حقیقت داره، خیال نیست، محض نیست، فرض نیست، قرارداد نیست، واقعیت. این تریبون آقای واقعیت دیگه، یه شیء ایش اینجا قرار گرفته. من فرض کنم تریبون است، خب فرض نیست، واقعیته. حالا مثلا اون گوشه حسینیه که تریبونی نیست، بگم فرض کنید تریبون اونجاست، خب این فرضه، واقعیت که نیست، اما این واقعیته، یه تریبون واقعیت. یک سلسله امور در این عالم واقعیتن. من و شما وجود داریم، یه واقعیته. آسمان وجود داره، یک واقعیته. باران میبارد، یک واقعیته. خدا هست، یک واقعیته. قرار یک عالم دیگری ما رو در اونجا ببرند و نتیجه اعمالمون بدن، اینا یک واقعیته. اما یک سلسله امور اعتباری، قراردادیه. چراغ قرمز رد شدید، خلافه. این واقعیته یا قرارداده؟ میشه عوض بشه. فرض کنید همه دنیا بیان بگن چراغ سبز شد عبور نکنید، قرمز شد عبور کنید، خب قرارداد عوض میشه. اینا رو میگن اعتباریات. اعتباریات قابل تغییره، دگرگون میشه. حالا کسی بگه من امروز شدم رئیس اداره، واقعیست یا اعتباریست؟ اعتباری، قرارداد. ممکنه فردا این آقا رو بردارن یکی دیگر رو جاش بگذارن. واقعیت عالم تحقق حقوق صفات الهی باید باشه. یکی از بارزترین صفات الهی که باید در عالم تحقق بیابه که عالی ترین واقعیت باشه، عدالته. تو دنیا عدالت الهی امکان تحقق نداره. شما مثلا یه انسانی که 100,000 انسان رو کشته، میخواید عدالت رو برقرار کنید، خب یه بار بیشتر که نمیتونید ادامش کنید. و یه انسان دیگه ای که یه انسان رو کشته، بخواید اونم، باید یک ظرفی باشد که ظرفیت تحقق داشته باشه. لذا میگه اگر الینا لا ترجعون نباشه چی میشه؟ میشه عبثه. عبث که از خدا سر نمیزنه. و لذا دار دنیای منهای آخرت میشه عبث. یعنی این دنیا دروغ میگن، ممکنن با حق بازی خودشونو بر گرده مردم سوار کنن، بعدم همه خیال کنن اینا بهترینن. در این دنیا ممکنه شیطنت بکنن، جیب خودشونو پر کنن. در این دنیا و و اینا اختزای این دنیاست. اون وقت یه عالمی که دقیق بخواد اون حق به صاحب حق برسه وجود نداشته باشه، این که میشه مسخره که. اون وقت قرآن کریم اینو در جای دیگر چجوری بیان میکنه؟ آیه شماره 38 و 39 سوره مبارکه دخان رو هم بخونم، جنبندی کنم دیگه، امشب بیشتر طول ندم. آیه مبارکه 38 و 39 سوره مبارکه دخان. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان به این عظمت، زمین و ما بینهما، هرچی بین این دو تاست، یعنی کل هستی، کنایه است دیگه. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، اون چی هم که بین ایناست، لاعبین. بازی چیه؟ ما بازی چی خلق کردیم؟ اونجا فرمود عبث چیه؟ خلقت باشه، معاد نباشه. یعنی آسمان با این نظام برافرازیم، زمین رو با این اختزا برافرازیم، این همه نظام در این عالم قرار بدیم، بعد شما انسان‌ها رو این همه مقدمه چینی بشه تا این انسان در این عالم به وجود بیاد، بعد حالا این انسان که اومده، این همه پیغمبر بینهما، این همه پیغمبر براش بفرستیم، کتاب بفرستیم، امام قرار بدیم، چه چه چه، بعد بازی باشه؟ بازی چه باشه؟ شوخی دارید با خدا که می‌خواد اینجوری فکر کنید؟ آقا شما یک کتابخونه ای رو در نظر بگیرید، میگه که آقا این ساختمون از اول طراحی شده به وسیله یه سری مهندسین صاحب نظر برای کتابخونه. مدل ساختنش، مدل مثلا قفسه هاش، مدل مخزنش، مدل چی چی چی، بعد این همه کتاب آوردن، همه را موضوعی. حالا ممکنه بنده خدا بیاد چه آدمای بی سلیقه بودن، همه قرمزا رو یه جا می‌جاشتن، همه آبیا رو یه جا می‌ذاشتن، خیال میکنه مثلا کتاب رو بر مبنای رنگش باید بچینن. میگه آقا اینا محتوایی داره، اهل فن بلد بودن، این موضوع ایکس باید اینجا ردیف بشه، موضوع ایگرگ باید اونجا ردیف بشه، حتی شماره گذاری ها باید حساب شده باشه. اگر کسی اومد الان میخواد تو موضوع ایکس مطالعه کنه، بره اون قسمت قرار بگیره، تو موضوع ایگرگ بعد بگه اینا شوخیه، ما بیکار بودیم، گفتیم آقا هیچ کاری نداریم، فعلا سرگرم می‌خوایم بشیم. اینجا شروع کنه یه دیواری بچینید و بعد قفسه بذارید و بعد کتاب بیارید. شما در حد یه کتابخونه نمیگید که بی حساب و کتابه. این نظامی که بر عالم حاکمه، حالا اونایی که دقیق میشن، مثلا موریسین در کتاب راز آفرینش انسان میگه ساده ترین موجود زنده تکسلولیه، آمیب. میلیاردها مولکول اسید آمینه باید با هم دیگه تشکیل بشن تا بخوان در بدن انسان بافت زنده رو تشکیل بدن، و میلیاردها از اینا کنار هم. برای ساده ترینش یه تکیاخته، یه تکسلول، او میگه، من که بلد نیستم، میگه ترکیبات پیچیده شیمیایی لازمه که از پیچیده ترین کامپیوترهای عصر ما پیچیده تره. یک تکیاخته اینقدر عالم حساب و کتاب داره. اون وقت یه ذره، شما ببینید آقا، یک ذره کوچولو غذا لای دندونتون میمونه، چقدر اذیت میشید. آقا خلالی، چیزی، نخ دندونی، این چون هماهنگ با نظام وجود من نیست، یه چیز خارجی با این نمیخوره. یا دندون مصنوعی میخواید بذارید، تا اولا که عادت نکردید چقدر براتون سخته. یه عینک میخواد رو چشمتون بذارید، اون اولا تا بخواید کم کم عادت کنید. نظامی در این عالم قرار داده که جهان چون چشم و خط و خال و ابروش، که هر چیزی به جای خیش نیکوز، و اینا رو بیخودی خلق کرده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. بعد آیه بعدش یک توضیح قشنگی به من و شما میده، ما خلقناهما الا بالحق. این کلمه حق رو باید بعد توضیح بدم، الان نمیگم یعنی چی. نه اینجوری نیست. و ما خلقناهما، ما اینا رو نیافریدیم، این دوتا رو، آسمان زمین و بینش را، الا بالحق، فعلا فقط میگم حق. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر توجه به این ندارن، اکثر این بینش رو پیدا نکردن که متوجه بشن. خب امشب اجازه بدید جنبندی کنم به این اندازه. تا اینجا خواستم چی بگم، دقت بفرمایید. جنبندی که میخوام نسبت به بحث داشته باشم تا اینجا، عنایت بفرمایید. یکی از مهمترین موضوعات اعتقادی که قرآن کریم بیشترین آیات رو به او ربط داده، معاد. معاد چیه؟ آقا زندگی ما، حیات ما، موجودیت ما منحصر به این چند روزه دنیا نیست. ما اصلاً با بینش قرآنی باید به این نگرش و به این بینش بیفتیم که تمام حیات دنیوی مقدمه است برای حیات آخرت، همونطوری که رحم مادر مقدمه است برای حیات دنیا. لذا به ترتیب که داریم از قرآن درس میگیریم، یک به ما گفت اگر شما میخواید بهرمند از هدایت قرآنی بشید، باید بالآخرتهم یوقنون، باید این باورتون رو به حد یقین برسونید، که بعد با هم بحث میکنیم. یقین یعنی چی؟ یقین اینجا حسی میتونه باشه که معنا نداره. یقین عقلی اگر شد، علم الیقینه. علم الیقین معاد چیه؟ یقین دلی اگر شد، عین الیقینه. عین الیقین نسبت به آخرت چیه؟ همونطوری که حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد، خدایا میخوام ببینم چگونه مرده رو زنده میکنید. اینا انشالله حالا تو قرآن هم بحث شده، با بهش میرسیم، ولی فعلا به صورت کلی آقا مقام این است که انسان ایقان به آخرت پیدا کنه. خب حالا که صحبت آخرت میشه، میاد سراغ قرآن. قبل از این که این مراحل یقین رو طی کنه، میبینه قرآن کریم در مقابل آخرت دنیا رو قرار داده، میگه اگر این دنیا باشد، منهای اون آخرت، با کلمه حاضهی تحقیرش کرده، بعدم با عنوان لهو و لعب خیلی بیارزش معرفی کرده، بعدش با 4 تا تأکید انه و لام و هیه ضمیر منفصل و بعدم جمله اسمیه دار حیات بودن رو برای سرای بعدی گفته. بعدم تو آیه 115 سوره مؤمنون داره برای ما توضیح میده که اگر یه عالم دیگری نباشد، که اون عالم هم این نکته توش دقیق آباد، روش به اینم توجه کنیم، بازگشت به سوی خدا، نه یه عالم دیگریست بازگشت به سوی چیز دیگه، الینا لا ترجعون، بازگشت به سوی ما، انا لله و انا الیه راجعون. اگر مراجعت به سوی او نباشد، اگر الینا بازگشت به سوی الینا نباشد، عبس است. عبس هم یعنی کار بیهوده. و این عرض کردم که در قرآن یک بار فقط به کار رفته، شاید بر این مبناست که اگر انسان دریافت خلقت عبس نیست، بازگشت به سوی خدا دارد، چون بالآخرت هم یوقنون شد، بقیه رو انشالله میتونه ازش استفاده بکنه. و اونقدر این قضیه پسته و انقدر این نسبت دادن به خدا نارواست که خدا کلمه عبس رو فقط برای اینجا به کار برده، اما لاعبین جای دیگه به کار برده. شما خیال کردید آسمان زمین بازیچه است، ولی عبس اونجا گفته. یعنی همه این عالم رو در نظر بگیرید، بازگشت به سوی من رو در نظر نگیرید، این میشه عبس. که توضیحشم با اون مثالی که عرض کردم، یه مدرسه یه دانشکده که بخواد اینجوری باشه میگید بازیچه است، عبسه. خب حالا ما انشالله باید تو این دو کلمه ای که تو این چند تا آیه به کار رفت یک کمی مکس بکنیم. البته منهای کلمه حق که گفتم اون جداگانه بحث میکنم. دو تا، یکی لوکان و یعلمون، یکی یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. لوکان و یعلمون اگر دقت کنیم میفهمیم زندگی عبث نیست. زندگی عبث نبود، عالم برتر از دنیا برای ما معنا پیدا میکنه. عالم برتر از دنیا برای ما معنا پیدا کرد، دل به این عالم خوش نمی کنیم، یه جور دیگه زندگی میکنیم. این لوکان و یعلمون رو در رابطه با آخرت باید کار کنیم. دوم، علم ما علم سطحی ظاهر بینانه نباشد، که یعلمونه، یعلمونه هست، ولی یعلمونه ظاهرا من الحیات دنیا، یعلمونه عن الاخرت غافلون، اونجا علم نیست. حتی اگر یه علمی نسبت به آخرت مجملن پیدا کردن، چون غفلت در اون علم را پیدا می کند، نه علم الیقین است نه عین الیقین، باید یقینی باشه. و لذا علم سطحی که می تونه به غفلت تبدیل بشه، انسان رو توی اون وادی می بره. اون وقت صبح عاشورا، وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام، رب بحث و ربط بدم به اونجا، دقت کنی. خب شب عاشورا امام حسین فرمودن که هر کی بخواد بره بره، همتون شنیدین. تو مسیرم فرمودن کرارن، اما بعد از این که ثابت قدم ها موندن، عنوان یک وظیفه میگم آقایون خانم ها توجه داشته باشین. همیشه بشر در معرض امتحانه، همیشه. امتحان اصحاب ابی عبدالله هم تو قضیه کربلا معلوم شد دیگه، ثابت قدم ها جدا شدن و معلوم شدن. هرچه به زمان ظهور امام زمان نزدیکتر بشه، امتحان شیعه حادتر میشه، سختتر میشه، شدیدتر میشه. گاهی ما چیزایی از مذهبی ها میشنویم که بنده بارها گفتم، باز تأکید میکنم، امروزه دیگه برای غیر مذهبی امتحان معنا نداره، اونا افتادن رفتن، شیطان دیگه با اونا کاری نداره. ولی مذهبی ها امروز دارن امتحان میشن، شیطان با اینا کار داره. تو بزنگاه های مختلف به عناوین مختلف داریم امتحان میدیم و بخوای مشخص بشیم. امام حسین امتحان اونایی که امتحان دادن، قضیهشون تمام شد، وقتی ثابت قدما موندن، اون وقت صبح عاشورا فرمایششون با اینا عوض شده، صبرن بن الکنار، استقامت نشون بدید. و مل موت الا قنطره، مرگ نیست مگر قنطره، یعنی پل، قاف و تای معلم. و مل موت الا قنطره، مرگ یه پله، تعب رو شما رو عبور میده این پل، من البعوس الى النعیم دائن، از این بدی ها و زشتی ها و این عالم بی حساب و کتاب به سوی نعیم دائمی. چگونه داریم عبور میکنیم از این مرحله که اونجا چگونگیش؟ پس این یک نوع بینشه. اونایی که مرگ را محرومیت از حیات می دانستن، رضا در مقابل امام حسین ایستادن دیگه تا آخرین مرحله. اونایی که مرگ را محرومیت از حیات ندانستن، عامل انتقال به حیات واقعی دیدن. ببینی زندگی از کجا تا به کجا. و خود امام حسین هم روز عاشورا کرارن این رجز رو خوندن: الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. دیگه مرگ مگه چیه؟ داره منو به کدوم سمت میبره؟ بر این مبناست که قرآن کریم معاد از بقیه بیشتر بها داده، که انشالله عمری بود. حالا با هم دیگه بحث میکنیم. خب امام حسین روز عاشورا وظیفه خودشون انجام داد، تا آخرین لحظه هم ایستادگی کردن، با همه اون رنج ها و با همه اون فشار ها و با همه اون زحمات، با لبی خندان زیر خنجر شمر و در باز لبی ذکر گویان الهی رزن به رضائک، جان به جان آفرین تسلیم کرد، مسیر خودش رو طی کرد. اما اونایی که بعد از امام حسین بودن باز دو دسته. یه دسته کسانی که این دنیا چنان مشغولشون کرده، میدونستن حق با امام حسینه، ولی به خاطر چند روزه دنیا هی مماشات کردن. اما اونایی که باور داشتن دنیا یه چند روزی بیش نیست، ما قراره الالعبد زندگی کنیم، بعد از این که قائله کربلا رو علل قاعده خوابوندن و سرارم آوردن کوفه، ابن زیادم باد به قبقب انداخته، با تمام جس رفته بالا منبر تو مسجد جامعه کوفه، میگه که خدا را شکر که دروغگوی فرزند دروغگو را رسوا کرد. منظورشون امام حسین پسر امیرالمؤمنین، پیرمردی که از اصحاب امیرالمؤمنین بود، دوتا چشماشو تو جنگ صفین از دست داده بود، نابینا شده بود، دیگه نمیتونست بیاد کربلا کمک کنه، توی مجلس نشسته بود، یه دفعه پا شد گفت ساکت، تو به حسین میگی دروغگو، فرزند دروغگو، دروغگو تویی و امیرت یزیده که در مقابل شروع کرد رو به مردم تو مسجد ایستادن، این چجور مثل توپ صدا میکنه. ابن زیاد گفت بگیریدش. گفت خب الحمدلله، من از وقتی که چشمام نابینا شده بود گفتم دیگه توفیق شهادت از من سلب شد، من لیاقت نداشتم شهید بشم، ولی معلومه که انشالله قرار شهید بشم. تعقیبش کردن، قبیلش گرفتن. خب این تعصب قبیله‌ای هم تو عرب بود، این آوردن تو خونه کوفه، اعضای قبیله رفتن این تو خونه موند. به دخترش گفت که بابا جان اینا منو ول نمی کنن، میان، ولی من نمیخوام همینجوری راحت کشته بشم، دو تا شمشیر به دست من میگیرم، فقط اینا میان تو بگو راست چپ از کدوم طرف اومدن، لااقل من چند تا از این خبیثا رو بکشم. اینا اومدن، این همینجور شمشیر میزد تا شهید شد، کشته شد. خب این مگه جانش دوست نداشت؟ حالا که پیرمرد شدی، چشمت هم که در راه خدا دادی، این همه مدت هم که مثلا، خب ولی بحث اینه که آقا اصلا من حیات برای چی میخوام؟ او این درس رو از مکتب اونایی آموخته که حالا روز عاشورا دو جور بودن دیگه، یه دسته اونجوری، یه دسته اینجوری. من تا شب عاشورا براتون گفتم، بذاره روز عاشورا رو مختصری بگم. خب سر مطهر ابی عبدالله رو شمر جدا کرد، داد به خولی. خولی اسب تیزروی داشت، خیلی چابک بود در دویدن و سریع حرکت کردن. گفت سریع برو کوفه تا دیر نشده سر به ابن زیاد بده و بگو که قضیه کربلا تمام شد. اونا مشغول بقیه کارا تو کربلا شدن که بمانه. خولی با سرعت آمد به طرف کوفه، ولی موقعی رسید که تاریک شده بود، حکومت نظامی بود، در دارالاماره رو بسته بودن، اجازه ورود به دارالاماره کسی رو نمیدادن. گفت خب میرم خونه، سر رو تو خونه نگه میدارم، صبح میام سر رو میارم به امیر تحویل میدم. زن خولی شیعه بود، علاقمند به اهل بیت بود. خولی اومد دم در خونه، آشپزخونه ای داشتن، تنور داشتن، در تنور رو برداشت، سر مطهر رو تو تنور گذاشت، درش رو بست، اومد تو. پاسی از شب نگذشته بود، زن خولی دید از قسمت تنور آشپزخونه نوری ساته. خدایا ما که تنور رو روشن نکردیم، چی شده، کی رفته؟ اومد سراغ تنور، یه وقت دید شاید علامانقل، بعیدم نیست این مکاشفه دست داده باشه، صدایی به گوش میاد، شاید این بوده صدا: عزیز مادر حسین، کربلا میرم، بدن بی سر تو میبینم،
خانه خولی میایم، سر بی بدنتو میبینم. در تنور رو برداشت، دید سر ابی عبدالله است. اومد رفت پشت بام خونه فریاد زد: زنان شیعه بیاید، حسین امشب مهمان منه. شوهرش گفت: دیگه در این خونه من نخواهم موند، خانه ای که سر پسر پیغمبر رو میاره. خب یه عده برای چند روزه دنیا با سر پسر پیغمبر این گونه عمل میکنن. حالا فرداشم وقتی که قرار شد زینب و بچه ها رو از مدینه، از کربلا حرکت بدن به سمت کوفه، برای اذیت و آزار بیشتر چه کردن؟ گفتن اینا رو از کنار قتلگاه عبور بدید. راوی میگه: به خدا قسم فراموش نمی کنم، این زن و بچه مثل برگه های خزان از این مرکبه ها خودشونو پیاده کردن، هر کدوم بدنی رو در آغوش گرفته. میگه: زینب رو فراموش نمی کنم که دنبال بدن حسین میگشت، شاید صدای ناله حسین از گودال قتلگاه اومده باشه که خواهر من اینجام. اومد کنار قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، سنگا رو برداشت، بدن بی سر ابی عبدالله رو نگاه کرد. اول بیان کرد: آیا تو پسر مادر منی؟ تو حسین منی؟ بعد دست بر زیر بدن یک کمی به طرف آسمون بالا آورد: خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. بعد رو کرد به طرف مدینه: جدا یا رسول الله، هذا حسین المرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بناتک السبایا. سکینه دختر خرسال اومد: عمه جون با که سخن میگی؟ حق داری باباتو نشناسی، بدن و یا به سر میشناسن یا به لباس، بابات نه لباس در تن داره نه سر به تن داره. سکینه آمد لباشو گذاشت به گلوی بریده پدر، میگه: به خدا قسم دیدم صدایی برخاست: شیعتی مهما شربتم از ماء فذکرونی او سمعتم به شهید او غریب فندبونی. صلی الله علیک یا مولا بابا یا عبدالله بابا وعلى الأرواح التي هل أمد بفنا مغاني عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل واللهام ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام. يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله أيها الشهيد بكربلاء يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم به
مولانا صاحب الزمان یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ورأس مالح الرجاء وسلام البكاء، يا سابق النعم، يا دافع النغم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يؤلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، نجاة منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا، ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا 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 أغثنا. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعل له من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهما سالمين غانمين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا برای پایان بخشیدن همه بدبختی های عالم بشریت امر فرج امام زمان امضا بفرما. مظلومین عالم را از چنگال ظالمین نجات عنایت بفرما. آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون داعشی ها و صهیونیست ها نابود بگردان. ملل مظلوم نجات عنایت بفرما. اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز. مریض هامون منظورین شفا عنایت بفرما. دست هایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. به نبی و آله.